اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را که قرار بود روز شنبه 19 اکتبر اعلام شود و تعویق انداخت. هوا علم نورستانی، رئیس این کمیسیون، شام شنبه به خاطر تعویق اعلام نتایج ابتدایی معذرت خواست.
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیردخل در روند انتخابات از بابت عدم اعلام و نشر نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان پوزش می طلبد. متاسفانه کمیسیون بنا به دلایل تکنیکی و بیشتر به منظور تامین شفافیت نتوانست به وقت معینه در تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی را اعلام نماید.
در همین حال نهادهای ناظر از طولانی شدن روند رسیدگی به آرا با توجه به شکایات که وجود دارد ابراز نگرانی کردند. خانم نورستانی نگفت که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را در کدام تاریخ نشر خواهد کرد. یک مقام ارشد کردهای سوری گفت که نیروهایش را از یک ساحه مرزی با ترکیه بیرون خواهد کشید. البته بعد از آن که ترکیه اجازه تخلیه جنگجویان و مردم عام را از یک شهرک تحت محاصره بدهد. ریدرو خلیلی، مقام ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه، گفت که قرار است تخلیه شهرک رأس العین امروز یک شنبه آغاز شود. او گفت بعد از تخلیه شهر نیروهای کردی از یک ساحه 120 کیلومتری بین رأس العین و تل عبیس خارج شده و به فاصله 30 کیلومتری از مرز عقب نشینی خواهند کرد. در این حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز شنبه هشدار داد که اگر نیروهای کرد از منطقه امن پیشنهاد شده در نوار مرزی عقب نشینی نکنند، آنها را متلاشی خواهد کرد. هزاران نفر در آلمان و فرانسه روز شنبه در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه دست به مظاهره زدند. حزب چپ و چند عضو گروه دیگر آلمان نیز هواداران خود را به شرکت در این مظاهرات فراخوانده بود. پلیس آلمان میگوید حدود 10,000 نفر در شهر کلن به شکل مسالمت آمیز بر راهپیمایی اعتراض آمیز پرداختند. در پاریس بیش از 1,000 نفر اجتماع کرده علیه اقدامات ترکیه در شمال سوریه صدای اعتراض خود را بلند کردند. این در حالی است که وزیر دفاع ترکیه گفته است که در صورت عدم تطبیق کامل مواد توافقنامه آتش بس، نظامیان ترکیه آمادند عملیات خود را در شمال شرق سوریه ادامه بدهند. بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، که طرح جدیدش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت از جانب پارلمان آن کشور رد شد، میگوید که برای تمدید مهلت برگزیت با اتحادیه اروپا وارد مذاکره نمی شود. بر اساس تصمیم پارلمان بریتانیا، آقای جانسن مکلف خواهد بود که طی فرستادن یک نامه به مقامات اتحادیه اروپا خواستار تعویق 3 ماهه موضوعی برگزیت شود. صدر اعظم بریتانیا همچنان گفته است که به خاطر جلوگیری از تأخیر در برگزیت، طرح توافق شده خود را هفته آینده بار دیگر برای رای گیری به پارلمان پیش می کند. به تعقیب شکستن بند آب در یک معدن طلا در سایبریا، حداقل 15 نفر کشته شد. مقام‌های اضطراری روسیه می‌گویند با شکستن بند آب دریا داخل اتاق‌های رهایشی معدنچی‌ها شد. در این رویداد 16 نفر دیگر زخمی و هنوز هم 7 معدنچی مفقود می‌باشند. و با ادامه مظاهرات سراسری مردم لبنان در اعتراض به رویکرد دولت در برابر بحران اقتصادی و همچنین مشیهای سیاسی آن کشور، وزیر مالیه لبنان گفت که افزایش مالیات در بودجه نهایی دولت شامل نخواهد بود. این در حالی است که حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، روز شنبه در واکنش به نارامی‌های کشور از دولت صدر اعظم سعد حریری حمایت کرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروح اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان صحی ولایت غزنی میگویند کمپاین واکسیناسیون پولیو در این ولایت به گونه موفقانه جریان داشته و بیشتر کودکان واکسین شدند. به گفته مسئولان در تمامی این ساحات واکسین ضد پولیو بر کودکان کمتر از 5 سال تطبیق شده است. محجبه نکزاد از ولایت غزنی گزارش میدهد.
دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیت کتلوی ریاست سه‌تامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کمپاین واکسیناسیون پولیو در تمامی ساحات این ولایت موفقانه جریان داشته و برای بیشتر کودکان زیر 5 سال واکسین ضد پولیو را تطبیق کردند. دکتر نوری افزود علاقمندی مردم با واکسین ضد پولیو نسبت به گذشته بیشتر شده و مردم اطفال را به خاطر واکسین به مراکز صحی می آورند.
کمپاین پولیو در ولایت غزنی به صورت موفقانه در تمام ساحات جریان داره. برای اطفال کمتر از 5 سال واکسین تطبیق میکنن. علاقمندی مردم فوق العاده زیاد شده. برای ازی که مدت 2-3 ماه کمپاین نبود و مردم علاقمندی زیاد دارن، اطفال خود میارن در مراکز واکسین میشن و با گروپ های واکسین کمک میکنن تا اطفالشان واکسین شن.
از سوی هم شماری از باشندگان غزنی که اطفالشان را واکسین کردن از والدین خواستند تا اطفال کمتر از 5 سالشان را واکسین نمایند، زیرا پولیو تداوی ندارد و یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسین است. مژده و وهاب، دو تن از باشندگان غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفتند:
دمی دوره واکسیناسیون که آغاز شده بود، البته واکسین پولیو، ما اطفال خود تمامشون واکسین کردم. از مادرها و پدرای عزیز خواهشمند هستم که تمام اطفال خود البته زیر سنین 5 سال که هستن واکسین نمایند، چرا که پولیو تداوی نداره. صرف دو قطره واکسین پولیو برای هر طفل بسیار مفید است و اطفال شما را از معیوبیت دائمی نجات می‌دهد.
همه کمپاین واکسین که آغاز شد، ما کودکای خود واکسین کردم، به خاطر که پولیو یک مرض بسیار خطرناک و ملول کننده دوره طفولیت است و از تمامی والدین خواهش منم تا اطفال خردسالشان واکسین کنند تا از پولیو در امان باشند.
کمپاین واکسین ضد پولیو هفته قبل در این ولایت آغاز شده و به گفته مسئولین صحی غزنی تا به روز دوشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. آنان نیز از تمامی خانواده ها خواستند تا کودکانشان را به خاطر تطبیق واکسین به مراکز صحی بیاورند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
اخیراً ده‌ها تن از زنان در ولایت بامیان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی رانندگی جواز رانندگی اخذ کرده و میگویند که در حال حاضر دانش رانندگی یکی از ضرورات روزمره زن و مرد محسوب می‌شود. بر اساس آمارها، در حال حاضر حدود 100 زن در بامیان با موترهای شخصیشان رانندگی می‌کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار یک گروه 58 نفری زنان در بامیان پس از یک دوره آموزشی 8 هفته جواز رانندگی اخذ کردند. این بانوان پس از سپری کردن امتحان رانندگی حالا خرسندند که می توانند پشت اشترنگ موتر نشسته و رانندگی کنند. آنان می گویند که برای یک زن یاد داشتن رانندگی و اخذ لایسنس اکنون به یکی از ضرورت های زندگی مبدل شده است. آرزو رضایی و فاطمه حسنی دو تن از این بانوان برای آشنا صدای آمریکا می گویند
هر شهروند و هر خانم باید این مهارت داشته باشه و به صورت قانونی از این حق خود مستفید شود، چون که بسیاری از انسان بدون جواز رانندگی میکنند. به این کار کاملا یک کار خطرناکی هست.
درایف یک موضوع بسیار اساسی هست برای بانوان مخصوصا، چون جامعه ما جامعه سنتی هست و شاید کمتر بپذیره، اما خوشبختانه بامیان یکان از ولایت هایی هست که این زمینه فراهم هست که بانوان بتونن درایو را یاد بگیره و بتونه که مستقلانه هر جایی که اراده بکنه حرکت بکنه بره. و
هرچند اکثریت علما در بامیان مخالف آوازخوانی و حضور زنان در جشنواره ها اند، اما آنان با نشستن زنان در پشت اشترینگ و رانندگی زنان هنوز مخالفت نکردند. ابراهیم خلیلی یکی از علمای بامیان در این باره می گوید
در رابطه با رانندگی خانوم ها هیچ مانعی وجود نداره.
بر اساس آمارها در حال حاضر حدود 100 زن در بامیان با موترهای شخصیشان رانندگی می کنند. برخی از این بانوان می گویند در اوایل با آزار و اذیت اجتماعی بخصوص رانندگان مرد مواجه بودند، اما حالا این مشکل کاهش یافته است. شهروندان بامیان و شماری از رانندگان مرد نیز در این ولایت از حضور زنان در بخش رانندگی استقبال می کنند. عبدالرؤوف واحدی راننده تاکسی در بامیان:
خانم ها که دریوری می کنند خوب است، ترقی است، پیشرفت در کشورهای خارج از کشور. خانم ها پیلوت است، خانم دکتر است، خانم ها دریوری میکنن مشکل نداره، بسیار خوب دریوری میکنن، ترمشه بسیار خوب دوسلمانی دریوری میکنن.
پلیس ترافیک بامیان میگوید آنان با فراهم ساختن سهولت های بیشتر برای زنان در تلاش افزایش شمار راننده های زن در این ولایتند. به گفته پلیس ترافیک بامیان زنان و دختران رانندگان مسئولتر نسبت به مردها هستند. سید شیر حسین چمران عامل لایسنس پلیس ترافیک بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
امی تعدادی را که از اول سال تا نوز تدریس کردیم علاقمندترین و لایقترین در جمعی از کورسا همین باری خانم‌ها بودن.
بامیان دارای شهر کوچک و ترافیک مزدحم است. حضور زنان در این ولایت در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سال‌های اخیر پررنگ شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را که قرار بود روز شنبه 19 اکتبر اعلام شود به تعویق انداخت. هوا عالم نورستانی رئیس این کمیسیون شام شنبه به خاطر تعویق اعلام نتایج ابتدایی معذرت خواست. در همین حال نهادهای ناظر از طولانی شدن روند رسیدگی به آرا با توجه به شکایتی که وجود دارد ابراز نگرانی کردند. گزارشی را در این مورد از همکارم عبدالحی برشان از کابل بشنوید.
اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود به روز دوشنبه 27 میزان اعلام گردد برای یک مدت نامعلوم به تأخیر افتاد. خانم هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر نقض تقویم انتخابات از مردم افغانستان معذرت خواهی نموده گفت که این تأخیر به خاطر تامین شفافیت بیشتر است.
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیردخل در روند انتخابات از بابت عدم اعلام و نشر نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان پوزش می طلبد.
خانم نورستانی از ناگذری های یاد کرد که در کنار مشکلات تکنیکی و فنی سبب تأخیر اعلام نتایج ابتدای انتخابات گردیده است که از این میان چالش مدیریت زمان و دقت یکی از آنها بوده است.
مدیریت زمان از یک طرف و دقت و شفافیت در طی مراحل نتایج از جانب دیگر از موضوعات مهم و اساسی فرارای کمیسیون بود.
رئیس کمیسیون انتقال معلومات بایومتریک از دستگاه‌های بایومتریک به سرور مرکزی و مرکز دیجیتالی مزاحمت برخی نمایندگان کاندیدان در پروسه جمع‌بندی، مفقود شدن 482 فرم نتایج و ناقص بودن بیشتر از 1325 فرم نتایج و به همین ترتیب مفقود بودن حدود 200 دستگاه بایومتریک و بالاخره مسئله قرنطین شدن 2888 دستگاه بایومتریک را از جمله عوامل عنوان کرد که باعث نقض تقویم انتخابات شده است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و شماری از استادان دانشگاه با این دلایل ارائه شده از سوی کمیسیون هم نوایی نداشته، بیشتر عوامل سیاسی را عمده می دانند تا مسائل تکنیکی و فنی. دکتر علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
به نظر من انگیزه سیاسی دارد و در مجموع باید یک اطمینان در پشت پرده حاصل شود تا نتیجه اعلان شود.
به باور آقای امیری، بررسی و ارزیابی 2 میلیون رای با این وسایل و تکنیک پیشرفته در مدت 3 هفته کار چندان مشکل نیست.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شرکت‌های موترسازی در نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان شماری از موترهای آزمایشی و پیشرفته را به نمایش گذاشتند که قرار است در سال‌های آینده به بازار بیاید. با توجه به این نمونه‌های آزمایشی گفته می‌شود که در آینده نزدیک موترهای برقی، هیدروژنی و انواع دیگر که از منابع انرژی قابل تجدید استفاده می‌کند، جای موترهای عادی که تیل مصرف می‌کند را خواهد گرفت. شرح بیشتر گزارش رویترز را از همکارم داود صدیقی بشنوید.
شرکت BMW در نمایشگاه جهانی موترها در شهر فرانکفورت موتر آزمایشی فور سیریز را نمایش داد که بر اساس همین نمونه موتر i4 این شرکت نیز در سال 2021 ساخته خواهد شد. شرکت BMW تلاش کرده تمام گزینه‌های استفاده از انرژی قابل تجدید و سازگار با محیط زیست را به نمایش گذارد که در موترهای آینده ممکن به کار برده شود. موتر آزمایشی دیگر ویژن M-Next نام دارد و دیدگاه آینده شرکت BMW را در رابطه با موترهای سپورتی و برقی نشان می‌دهد. همچنان این شرکت نمونه‌ای از نسل بعدی موترهای هیدروژنی را به نمایش گذاشته است که نیروی حرکی خوب خواهد داشت و سازگار با محیط زیست خواهد بود. تیم ستیونز، مدیر مسئول مجله رودشو در رابطه با آینده موترهای هیدروژنی چنین میگوید:
با موترهای هیدروژنی اصولاً شما از تمام مزایای موتر عادی و برقی برخوردار خواهید بود. سرعت آن شبیه موتر برقی خواهد بود و مانند موتر عادی مسافت طولانی را طی کرده و با آسانی تانکی آن را از هیدروژن پر خواهد کرد. شما یک موتر هیدروژنی را در ظرف چند دقیقه پر می کنید و مسافت 3400 مایل را طی می کنید. اما باز هم این یک نمونه آزمایشی برای آینده است و ما منتظر دسترسی آسان به هیدروژن هستیم تا این نوع موترها به طور گسترده استفاده شود. ولی این تکنولوژی در حال حاضر وجود دارد.
در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت اودی آلمانی موتر آزمایشی موسوم به AI تریل را برای رانندگی در جاده‌های ناهموار و خامه به نمایش گذاشته است. این موتر در عوض چراغ‌های جلو برای روشنی در شب از درون‌ها استفاده می‌کند تا بتواند در مناطق صعب العبور حرکت کند. شرکت هیوندای کره جنوبی نیز موتر آزمایشی و برقی موسوم به 45 ایوی را به نمایش گذاشته که طراحی آن از روی موتر 45 سال قبل این شرکت به نام پونیکوب الهام گرفته شده است. اگرچه این موتر در طراحی از روی یک موتر سابقه ساخته شده، ولی در داخل مجهز با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز می باشد. سینی پاپلی، مسئول بخش طراحی شرکت هیوندای، می گوید که اگرچه این موتر در طراحی از روی یک موتر سابقه ساخته شده، ولی در داخل مجهز با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز می باشد. پس از میلیاردها یورو سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی و فابریکه های بطری، قرار است موج بزرگی از موترهای برقی جدید وارد بازار موتر در اروپا شود. شرکت‌های موترسازی در تلاش هستند و با عجله می‌خواهند موترهای برقی بسازند تا با مقررات و محدودیت‌های جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلوده‌کننده محیط به ویژه در اروپا و چین روبرو نشوند. جیم هولدر، مدیر مسئول مجله بریتانیایی اوتوکار، میگوید که شرکت‌های تولید کننده با نمایش دادن موترهای آزمایشی در شهر فرانکفورت می‌خواهند نشان دهند که موترهای برقی نیز می‌تواند پر هیجان و متفاوت باشد.
فکر می‌کنم چیزی که همه تولید کننده های موتر از آن ترسیدند این است که برق محصولات تمام شرکت‌ها را قابل استفاده و شبیه یک دیگر نسازد. آنها نمی‌خواهند که فقط یک موتر دیگر بسازند. آنها می‌خواهند محصولشان متفاوت و قابل توجه باشد و البته آنها سالها زحمت کشیده و با مصرف صدها میلیون یورو انجن‌ها و بخش‌های دیگر موتر را انکشاف دادند. در نهایت جای تمام این پرزه‌ها را یک موتور برقی با سرعت و حرکت مشابه خواهد گرفت. از این رو آنها تلاش می‌کنند نشان دهند که موترهای برقی نیز می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. طوری نخواهند بود که مانند خریدن یخچال و ماشین کالاشویی دیگر به موتر نیز همان طور نگاه کنید. آنها می‌خواهند نشان دهند که موتر جدید شما جذاب و هیجان‌انگیز خواهد بود.
نمایشگاه جهانی موتر شهر فرانکفورت همه ساله برگزار می‌شود و در نوع خود یکی از بزرگترین ها در اروپا می‌باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ملل متحد میگوید که حدود نیم کودکان در قاره آفریقا پس از تولد ثبت نام نمیشوند، آنچه منجر به محدود شدن دسترسی این کودکان به خدمات اجتماعی چون صحت و آموزش در مراحل بعدی زندگی میشود. خبرنگار صدای آمریکا از کشور آفریقایی زومبیا در مورد تلاش برخی کشورهای آفریقایی برای رسیدگی به این مشکل گزارش فرستاده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
ملل متحد میگوید که مشکل کودکان ثبت نام ناشده در مناطق روستایی کشورهای آفریقایی بدتر است، چون زنان در این مناطق در خانه ولادت می کنند و زحمت ثبت کردن نام کودکشان را در ادارات حکومتی نمی کشند. کومبیا مارگادیو، رئیس دفتر ملل متحد در زامبیا که در حاشیه نشست مسئولین ثبت احوال نفوذ کشورهای آفریقایی صحبت کرد، گفت که این مشکل سبب می شود تا کودکان نتوانند در آینده یک زندگی مرفع داشته باشند.
If you are not registered at birth, you are not accounted for. Therefore, in many African countries,
even اگر شما پس از تولد ثبت نام نشوید، در سرشماری حساب نمی شود. بنابراین در این صورت شما نمی توانید در بسیاری کشورهای آفریقایی به نظام آموزشی دسترسی داشته باشید، چون برای ثبت نام در بسیاری مکاتب شما نیاز به تصدیق نامه تولد دارید و اگر شما در نظام آموزشی ثبت نام نباشید، فرصت بزرگ فرا گرفتن آموزش، فرصت کاریابی و فرصت فرار از فقر را از دست می دهید.
اولیور چانگانیا، رئیس مرکز احصای افریقا در کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای افریقا است. این اداره با اتحادیه افریقا به گونه مشترک نشست 5 روزه مسئولین ثبت احوال نفوذ کشورهای افریقایی را برگزار کرده است. اولیور می گوید که ملل متحد شاهد پیشرفت قابل ملاحظه در ثبت نام کودکان پس از تولد در 42 کشور افریقایی بوده است.
We have also noticed that 54% of actual nationalities that their civil registration across the continent.
آنچه ما شاهد آن بودیم این است که 54% کشورهای آفریقایی نظام ثبت احوال نفوذشان را کامپیوتری ساخته است. حدود 22% کشورهای قاره آفریقا توانسته نظام صدور تذکره‌های خود را کامپیوتری بسازد. این در مقایسه با زمان قبل از کسب استقلال این کشورها و حتی 20 سال پیش یک پیشرفت بسیار بزرگ است.
زامبیا یکی از کشورهای آفریقایی است که توانسته نظام ثبت احوال نفوذ خود را کامپیوتری بسازد. اما استیفن کمپیونگو، وزیر داخلی زامبیا، میگوید که این کشور جنوبی آفریقا و در کل تمام این قاره هنوز راه درازی را در پیش دارند.
Despite the progress that has been made in many countries, we still have this gap, identity gap, which is quite imminent. And this is so because of the
با وجود پیشرفت هایی که در این عرصه در بسیاری کشورهای آفریقایی رخ داده، ما هنوز هم با شگاف های شناسایی افراد مواجه هستیم که بسیار زیاد آشکار است. دلیل آن پس منظر تاریخی و چالش های جغرافیایی است که ما در این قاره داریم. ما مناطق روستایی در کشورهای آفریقایی داریم که از رهگذر جغرافیا دسترسی به آنجا بسیار مشکل است. ما روی رسیدگی و حل کردن برخی این مشکلات بحث می کنیم.
او افزود که یکی از راه‌حل‌ها گشت تیم‌های سیار ثبت نام کودکان است. از این طریق مقام‌های اداره ثبت احوال نفوذ می‌توانند به مناطق دورافتاده‌ای که کلینیک یا مرکز صحی ندارد و خانواده‌ها نمی‌توانند کودکان نوزادشان را ثبت نام کنند، رفته و این کودکان را ثبت نام کنند. وزیر داخل زامبیا افزود که اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اکنون تلاش دارد تا این راه حل را در لوساکا پایتخت زامبیا عملی کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که با وجود رأی منفی پارلمان این کشور علیه خروج از اتحادیه اروپا و تلاش‌های خود برای خروج از اتحادیه به تاریخ 31 اکتبر ادامه می‌دهد. قانونگذاران بریتانیا امروز شنبه برای تعویق خروج از اتحادیه اروپا با اکثریت آرا رأی دادند. آقای جانسون با این باور رأی اکثریت پارلمان بریتانیا را برای پست صدارت کسب کرد که بتواند مسئله خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا بر اساس جدول زمانی تعیین شده نهایی سازد. و گزارشی در این مورد از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا عصر روز شنبه 19 اکتبر به وقت اروپا گفت که هنوز هم باور دارد حمایت اکثریت و قابل ملاحظه‌ای را برای یک برنامه جدید برگزیت رهبری می تواند و به زودی آن برنامه را معرفی خواهد کرد. آقای جانسون می گوید که او طبق قانون مجبور به مذاکره بیشتر با اتحادیه اروپا نیست. قانونگذاران بریتانیایی برخلاف انتظار آقای جانسون روز شنبه با 322 رأی موافق و 306 رأی مخالف روند رأی‌گیری در مورد طرح جدید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت را به تعویق انداختند. اتحادیه اروپایی میگوید اکنون مربوط حکومت بریتانیا است تا به 27 کشور عضو این اتحادیه به اسرع وقت بگوید که پس از آن که پارلمان بریتانیا روی معامله برگزیت رأی نداد چه اقدامی را روی دست میگیرد. مینا اندریوا سخنگوی اتحادیه اروپا روز شنبه در صفحه توییتر خود نگاشته است که رئیس اجرایی این اتحادیه رأی‌گیری پارلمان بریتانیا را زیر نظر داشت و تا کنون کدام اقدام عملی را پیشنهاد نکرده است. صدر اعظم بریتانیا به روز پنجشنبه از یک توافقنامه جدید با اتحادیه اروپا پرده برداشته بود و انتظار داشت که پارلمان کشورش روز شنبه روی این توافقنامه رأی‌گیری کند. حامیان برگزیت با تعویق رأی‌گیری روی معامله خروج از اتحادیه اروپایی به سطوح آمده و میگویند که نیاز به معامله نیست.
به عنوان حامی برگزیت از اینقدر تعویق به تنگ آمدم. باید در 29 مارچ از اتحادیه اروپایی خارج می شدیم. اما این امر را که ما برای تحقق آن 3 سال پیش رأی دادیم الان به تعویق می اندازند. لزوماً بیش از این دموکراسی را در این کشور مشاهده نمی کنم. فکر می کنم تلاش برای معکوس ساختن برنامه برگزیت روان است.
بر اساس تصمیم روز شنبه پارلمان بریتانیا، آقای جانسون مکلف خواهد بود طی فرستادن یک نامه به مقامات اتحادیه اروپا خواستار تعویق 3 ماهه موضوع برگزیت شود. بوریس جانسون تأخیر اضافی در برگزیت را بی‌معنی خوانده و روز شنبه قانونگذاران کشور خود را ترغیب کرد با خاطر خاتمه دادن به آن چیزی که او آن را گفتگوهای ناتوان کننده خواند با هم کنار آیند. صدر اعظم بریتانیا همچنان گفته است که به خاطر جلوگیری از تأخیر در برگزیت طرح توافق شده خود را هفته آینده بار دیگر برای رأی‌گیری به پارلمان پیشکش می‌کند. مخالفین طرح حکومت بریتانیا به شمول جرمی کوربن رهبر حزب لیبرال یا حزب مخالف در پارلمان بریتانیا به این باورند که سند جدید توافق شده میان حکومت بریتانیا و اتحادیه اروپا زمینه‌های کاری، محیط زیست و خدمات صحی را با خطر روبرو می‌سازد.
به این باور هستیم که در نهایت مردم باید حرف آخر خود را درباره برگزیت بگویند که فقط این حرف را حزب لیبرال ارائه می‌کند. امروز برای پارلمان بریتانیا یک روز تاریخی است، به خاطر که با تصمیم خود بیان کردند که نمی توانند با اقدامات صدر اعظم بریتانیا مورد سوء استفاده قرار گیرند.
جانزنی ها در مورد خروج از اتحادیه اروپا در حالی در پارلمان بریتانیا ادامه دارد که هزاران نفر از مخالفان برگزیت روز شنبه به جاده های عمده شهر لندن برآمده و خواستار باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا شدند. پس از همه‌پرسی سال 2016 در بریتانیا مبنی بر خروج آن کشور از اتحادیه اروپا، لندن تا حال موفق نشده که رأی پارلمان بریتانیا را در مورد موضوع برگزیت کسب کند. بوریس جانسن پس از رسیدن به کرسی صدارت بریتانیا تعهد کرده بود که برگزیت با توافق یا بدون توافق الا 31 اکتبر 2019 یعنی اخیر همین ماه صورت خواهد گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. از اینکه شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا بودین از شما سپاسگزاری می‌کنم. لحظات بعد خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آزادی می‌شنوید که از کابل و پراگ نشرات دارد. روز خوش داشته باشین و خدا حافظ.